مقصد اخوانی اون نواهی اصل از ظاهر اندن نه جمادت وی وسیحت اختلالت علت خلط مثل الامر جمادت وی وسیحت غیر انا متعلقت خلال بی احدهما الوجود و فی الاخر العدم مقصد ثانی کتاب بحث درباره نواهی است و در این بحث اصول رو متعرضن یک فصل این است که همون طوری که شما در باب امر ملاحظه فرمودید مباحثی مربوط به ماده امر بود مقصود از ماده امر یعنی الف و میم و را امر یعمرو امر آمر مأمور همون طوری که مباحثی راجع به ماده امر بود از نظر اینکه این ماده امر معناش چیه و دلالت بر چه معانی دارد و چه خصوصیاتی در ماده امر مدخلیت داره آیا علوم مدخلیت دارد یا ندارد آیا استعلا مدخلیت داره یا نداره تمام این خصوصیاتی که راجع به ماده امر و معنای علف و میم و را کردید به عینه در ماده نهی هم جریان دارد ماده نهی همون نون و ه و ی است راجع به ماده نهی هم همین حرفا پیش میاد و اولا ماده نهی چه معانی و چه معنا دارد و ثانیاً آیا علو و استعلا در ماده نهی معتبر یا معتبر نیست ایشون می فرماید تمام خصوصیاتش همون خصوصیات امره همون طوری که امر دلالت بر طلب می کرد نهیم دلالت بر طلب می کنه همون طوری که علو و استعلا در معنی امر مدخلیت داشت در نهی هم مدخلیت داره منتها یک فرقی در کار است و اون این است که در ماده امر معانی متعدد بود گاهی امر به معنی فعل استعمال می شد گاهی به معنی فعل عجیب استعمال می شد گاهی به معنی تعجب استعمال می شد این معانی دیگه در ماده نهی راه ندارد بلکه ماده نهی به همون معنی طلبه که ماده امرم همون معنا رو داشت البته توجه دارید که طلب در ماده امر متعلق به وجود فعله و در ماده نهی متعلق به ترک فعله اختلافی که بین کلمه امر و کلمه نهی فقط از نظر متعلقه که او متعلقش ایجاد الفعله و این متعلقش ترک الفعله و الا در معنی طلب هیچ فرقی نمی کند. چه بگید امرنی به قضا و چه بگید نهانی عن قضا، هر دوش به معنی طلبه، منتها امره طلب متعلق به ایجاد و نها طلب متعلق به ترک، و الا در اصل حقیقت طلب فرقی نمی کند. پس امر معانیش متعدد بود، اما نهی معانی متعدده نداره، بلکه معناش همون طلبه و طلبش هم طلب لزومیه و طلب انشائیه، همونطوری که سابقا در باب امر بحث کردیم. و همینطور یک مباحثی راجع به صیغه امر بود. صیغه امر عبارت از صیغه افعل بود. راجع به صیغه افعل و هیئت افعل مباحثی رو در کتاب در فصل اوامر ملاحظه فرمودید. این اون مباحث آب و نل و بنل در باب صیغه لا تفعل در باب نواهی جرایان دارد، هیچ فرقی نمی کند. تنها فرق همون یک مطلبه و اون این است که طلب در باب صیغه افعل متعلق به وجوده و در باب صیغه لا تفعل متعلق به عدم، مربوط به ترک مأمور به، یعنی ترک منهی. همین وجود و عدم بین این دو تا فارقه، بدون اینکه در جهات دیگر کمترین فرقی در کار باشه. بله در باب نهی یک خلافی واقع شده، درست قبض فرمایید، یک اختلافی در باب نهی و لا تفعل واقع شده، و اون اختلاف چینه؟ چه آیا مطلوب مولا و مطلوب ناهی عبارت از نفس ترک که عبارت از یک امر عدمیه، این امر عدمی مطلوب مولاست؟ وقتی که مولا می فرماید لا تشرب الخمر، یعنی ترک و شرب الخمر مطلوب لله تبارک و تعالی، آیا این طوره؟ یا یک معنی دیگری که احس از این معناست و زمنم شاهده ای از وجود درش هست که اصطلاحاً از او تعبیر به کف می کنن. کف به معنی خودداریه، به معنای این که انسان خودش رو کنترل بکنه و تحفظ بکنه. آیا این تحفظ در باب نواهی مطلوبه یا همین مجرد ترک و عدم تحقق منهی یا ان مطلوب مولای نهی کننده است؟ بین کف و الله یفعل از کزم دو تا فرق در کاره. یکی این که کف شاهده ای از وجود درشه، کف یعنی خودداری، خودنگهداری، تحفظ، کنترل کردن نفس. اما ترک عبارت از عدم تحقق منهی عنه. فرق دومش اینه که بین کف و عدم نسبت عموم و خصوص مطلقه. ترک و شرب الخمر تحقق پیدا می کند. حتی نسبت به آدمی که هیچ میل به شرب خمر نداره و حتی امکان ندارد میل به شرب خمر برای او پیدا بشود، نسبت به او ترک تحقق پیدا می کنه. یک مثلا پیر مرد 100 ساله که تمام غرایز جنسی درش از بین رفته، نسبت به او ترک و زنا صدق می کند. لن یتحقق منه الزنا، اما کف از زنا نسبت به او صادق نیست. برای اینکه کف و زنا معناش این است که میل به زنا برای او پیدا شده و تحریک نفس متوجه این شده، لیکن این خودش رو تحفظ می کند و نگهداری می کند. پس در معنی کف هم امکان میل و هم تقریبا وجود میل مطلقیت داره، به حیثی که اگر امکان میل یا وجود میل تحقق نداشته باشه، معنای کف تحقق پیدا نمی کند. اما در امر عدمی هر تو شرب الخمر، عدم و شرب الخمر فرقی نمی کند دیگه، مسئله میل و رغبت و اینها مطلقیت نداره. حالا کدام اینها مقصود در باب نواهی؟ اگر مقصود در باب نواهی تروک باشد، تمام مردم در تمام حالات نهی بهشون توجه پیدا کرده، اما اگر مقصود کف باشه، هر کسی مکلفه به ترک زنا نیست، باید شرایط درش موجود باشه تا تکلیف به ترک زنا و نهی از زنا بهش توجه پیدا بکنن. کدام یکی از اینها یک شبهی برای اونهایی که متعلق طلب رو در باب نواهی کف میدانن، یه شبهی پیدا شده، روی اون شبهه مجبور شدن که متعلق رو یک امر تقریبا وجودی قرار بدن، و اون شبهه اینه، گفتن که اگر مطلوب در باب نواهی مجرد ترک و عدم باشه، اولا عدم مقدور انسان نیست، عدم ارتباطی به انسان پیدا نمی کند. اونی که مقدور انسانی عبارت از وجود و فعله، عبارت از اتیان مقدوره، و اما عدم به ما و عدمون، این چطور میتونه متعلق قدرت واقع بشود؟ این اصلا لیست شیئن حتی تعلق به قدرت، قدرت باید به شیئی متعلق بشه، و عدم لیس به شیئن حتی اینکه قدرت بهش تعلق بگیرد. لذا گفتن چطور میتونید این ترک و عدم رو شما منهی جان یعنی مطلوب مولا قرار بدید؟ جواب این حرف روشنه، جوابش این است که قدرت نمیتواند به یک طرف متعلق بشه. حتی در باب عوامر که شما میگید قدرت بر فعل در کاره، معنی قدرت بر فعل رو اگر کسی از شما بپرسه چجوری معنا میکنی؟ میگید لهو ان یفعل و لهو الا یفعل. معنی قدرت این است که به هر دو طرف اضافه پیدا می کند، هم می تونه در خارج ایجاد بکنه و و هم میتونه لباس وجود به مأمور و بهنه پوشاند. پس قدرت به وجود و عدم نسبت متساوی داره. همین نسبت در باب نواهی هم موجوده، منتها اونجا در باب عوامر لهو ان یفعلش رو اول ذکر میکنید و لهو الله یفعلش رو دوم ذکر میکنید. در باب نواهی تعبیرتون عکس این مطلبه، و اما از نظر واقع قدرت، واقع قدرت باید به هر دو ارتباط و اضافه پیدا بکنه. معنا نداره که فقط وجود مقدور انسان باشه. معنی مقدوریت الوجود یعنی مقدوریت الوجود و العدم استواء دارد نسبت قدرت به هر دو طرف. پس این شبهه مهمی نیست. شبهه دیگری برای اینها هست که میگویند عدم قبل از انسان تحقق داره، مخصوصا عدم ازلی که اصلا یک امر عد می شود حادثی هم نیست. عدم ازلی یعنی مالا اول له. خب عدمی که اتصال به ازل داره و قبل از خود مکلف تحقق دارد، چطور میتونه این عدم مطلوب مولا نسبت به مکلف بشود؟ این عدمی که میلیون ها سال فرزن قبل از مکلف همین طور تحقق عدمی داشته، این چطور میتونه در باب نواهی مطلوب ناهی و مولای نهی کننده قرار بگیرد؟ جوابش این است که اونی که مطلوب ناهیه خود عدم در ازل نیست، اونی که مطلوبه ادامه این عدم ازلیست و استمرار این عدم ازلیست. الان که به دست شما افتاده میتونید این عدم ازلی رو ادامه بدید، اصلا نگذارید منهیجان در خارج وجود پیدا کنه، و میتونید رشته اتصال این عدم ازلی رو قطع بکنید به این که او رو متبدل به وجودش بکنید. پس اونی که مطلوب مولاست خود عدم ازلی نیست، ادامه این عدم ازلی و ادفاع این عدم ازلی و استمرار این عدم ازلی است، و این مطلوب از برای مولاست متعلق قدرت. مکلف میتونه این عدم رو ادامه بده و میتونه ادامه ندهد. پس این دو شبهه‌ای که سبب شده در باب نواهی مطلوب را یک امر وجودیه به نام کف قرار بدن و ترک و عدم رو بگن نمی شود مطلوب مولای ناهی باشد، این دو شبه باطله. و ظاهر این است که در باب نواهی همون ترک مطلوب مولاست و ترکم من کل مکلفین امکان داره، میخواد میل داشته باشد نداشته باشه، حتی امکان میل درش باشد یا نباشد فرقی نمی کند، همه مکلف به لا تشرب الخمر، همه مکلف به ترک زنا و سایر محرماتن. بین افراد از نظر توجه تکلیف فرقی نمی کند. این یک جهت در باب نهی. در باب نهی این مسئله مورد بحث واقع شده که آیا صیغه نهی دلالت بر دوام و تکرار می کند یا نمی کند. در باب صیغه امر بحثی را ملاحظه فرمودید که عنوان شده بود الامرو هل یدل على المره او تکرار او لا یدل على شیء من المره و تکرار، این مطلب در باب صیغه نهی هم هست، هیچ دلالتی بر دوام و تکرار و مره و اشباه اینها نمی کنه، فقط یک فرق عقلی که مربوط به لغت نیست، مربوط به وزن نیست، مربوط به باب الفاظ نیست، یک فرق عقلی بین متعلق نهی و متعلق امر در کاره، و اون این است که چون در باب اوامر مطلوب وجود طبیعت و در باب نواهی مطلوب ترک طبیعت، این وجود طبیعت و ترک و طبیعت از نظر عقل فرق می کند. از نظر عقل اگر یک طبیعتی بخواهد وجود پیدا بکنه میگوید وجود طبیعت به وجود فرد ما، اگر انسان بخواهد در خارج وجود پیدا بکنه به مجردی که یک فرد از افراد انسان وجود پیدا کرد، عقل میگوید طبیعت تحقق پیدا کرد، انسان وجود پیدا کرد، این ماهیت متعلق در خارج شد. اما در جانب عدم مطلب عکسه، اگر بخواهد طبیعت تحقق نداشته باشه، معناش این است که هیچ یک از افرادش باید تحقق نداشته باشد. اگر یک فرد از افراد طبیعت هم باشه، شما نمیتونید بگید این طبیعت معدومه، نمیتونید بگید این طبیعت تحقق در خارج نداره. از فرد عقلی بین اوامر و نواهی از باب این که در اوامر طلب به وجود متعلقه و در باب نواهی به ترک، این وجود و ترک یک فرق عقلی به وجود آورده، و اون فرق نتیجش این است که در موافقت اوامر اگر شما یک فرق به اتیان کردید کفایت می کند، لأنه وجدت طبیعت. اما اگر بخواهید با نهی موافقت کنید و امتثال یک دستور نهی مولا تحقق پیدا بکنه، باید تمام افراد در خارج منعدم بشود، برای اینکه تا مادامی که تمام افراد منعدم نشوند صدق نمی کند که از طبیعت و قدن عدمت فلخارج ولم تتحقق طبیعت فلخارج. پس این فرق عقلی بین اوامر و نواهی هست که نتیجش اینه در باب اوامر اتیان به یک فرد کافیه، اما در باب نواهی ترک یک فرد کافی نیست، همه افراد دفعی، افراد تدریجی، اون چه میتونه فردیت برای این طبیعت داشته باشه باید در خارج منعدم بشه تا موافقت نهی تحقق پیدا کرده باشد. و این فرق هم عرض کردیم که مربوط به لغت و عرف و لفظ و اشباه اینها نیست، بلکه فرقیست که عقلی همچی مطلبی رو بیان میکنه. این هم یک جهت. جهت دیگر رو درست دقت بفرمایید، اگر کسی نهی مولا را مخالفت کرد، گفت مولا لا تشرب الخمر، این یه مرتبه اومد خدای نکرده شرب خمر کرد، حالا این مثال هستن، دلیل خارجی رو کاری نداشته باشی. بحث اینه که حالایی که یک مرتبه منهی یعن در خارج وجود پیدا کرد، این دستور مولا مخالفت شد. لا تشرب الخمر تکلیفون قد خالقه المکلف. خب حالا که مخالفت تحقق پیدا کرد، حالا یا بعد المخالفم باز لا تشرب الخمر نیرو داره، حکم میکند به اینکه حالام که مخالفت شد باز در بار دوم نباید شرب خمر بشود. اگر بار دومم مخالفت شد، برای بعد باز نباید مخالفت بشه. آیا لا تشرب الخمر یه همچی دلالتی داره که علا تقدیر المخالفه بازم این تکلیف به قوت خودش باقیه، این دستور به قوت خودش باقیست؟ عرض کردم که کاری به دلیل‌های خارجی نداشته باشید، که ما از خارج می‌دونیم که اگر کسی شرب خمر کرد بازم مکلفه به ترک شرب خمره. می‌خوایم از خود صیغه نهی ببینیم این مطلب استفاده میشه یا نمی‌شود. لقائل مثلا ان یقول که نمی‌شود، مولا گفته لا تشرب الخمر، خب اینم مخالفت کرد لا تشرب الخمر رو. چرا بعد المخالفه باز لا تشرب الخمر دلالت داشته باشد؟ کجای لا تشرب الخمر این دلالت رو داره که اگر مخالفت شد بازم باید این تکلیف رعایت بشه؟ لقائل این که این حرف رو بزند، ایشون می فرماید که بله واقع مطلب رو اگر بخواید همینه که خود صیغه نهی من حیث و هیه هیچ اقتضایی نداره. لا تشرب الخمر توش نیست که اگر مخالفت شد بازم نباید شرب خمر بکنه، از خودش ما استفاده بکنیم. ما حتما دلیل لازم داریم، یک دلیلی باید بیاد که اون دلیل بگوید بعد المخالفه بازم حق شرب خمر در کار نیست. آیا از خود صیغه نهی میتونیم یک دلیلی بر این مطلب بتراشیم؟ ایشون میفرماید یک راه داره، اگر اطلاع داشته باشد صیغه نهی، یعنی در مقام بیان باشه، از همین جهتی که مورد بحث ماست، چون اشتباه نشه مطلقاتی که در مقام بیانه راهی میشید از یه حیث در مقام بیانه، اما از حیثیات دیگر در مقام بیان نیست. مثلا حفظ رقبتن یه وقت میبینید از نظر ایمان و کفر در مقام بیانه، اما از نظر ابیض بودن و اسود بودن در مقام بیان نیست. اینجا هر مطلقی رو که شما به اطلاقش میخواهید تمسک کنید باید در مقام بیان از همون جهتی باشه که مورد تمسک شما و مورد نظر شماست. عتق رقبتن اگر در مقام بیان از نظر ایمان و کفره، فقط به اطلاقش از این نظر میتونه تمسک کنی، اما به اطلاقش از نظر اسود بودن و ابیض بودن اگر بخواید تمسک بکنید، باید احراز کنید که در مقام بیان اون جهت هم هست عتق رقبتن. لذا ایشون می‌فرماید اگر ما احراز کنیم که صیغه نهی در مقام بیان از همین حیثیتی که مورد بحث ما هست، یعنی لا تشرب الخمر میخواد اینجوری بگوید، بگوید ترک شرب الخمر مطلوب لی ولو تحققت المخالفه، اگرم مخالفت بشه بازم مطلوب لی، که اطلاقش به این معناست که حتی بعد تحقق المخالفه بازم مطلوبیت داره. اگر در مقام بیان این جهت بود و ثابت شد که این جهت رو هم مولا میخواد بیان بکنه، شما به اطلاق لا تشرب الخمر میتونید تمسک بکنید که بعد المخالفه بازم ترک و شرب الخمر مطلوب للناهی، اما اطلاقش از جهات دیگر، مثلا این شرب خمر آیا در شیشه باشه یا در ظرف دیگه باشه، این اطلاقات به درد این جهتی که مورد بحث ماست نمیخورد. پس اگر صیغه نهی از این جهت در مقام بیان شد، از همین جهتی که مورد بحث ماست، چون اشتباه نشه مطلقاتی که در مقام بیانه گاهی میشید از یه حیث در مقام بیانه، اما از حیثیات دیگر در مقام بیان نیست. مثلا حقیق رقبتن یه وقت میبینید از نظر ایمان و کفر در مقام بیانه، اما از نظر ابجد بودن و اصلت بودن در مقام بیان نیست. اینجا هر مطلقی رو که شما به اطلاقش میخواهید تمسک کنید باید در مقام بیان از همون جهتی باشه که مورد تمسک شما و مورد نظر شماست. اعتق رقبتن اگر در مقام بیان از نظر ایمان و کفره، فقط به اطلاقش از این نظر میتونه تمسک کنی، اما به اطلاقش از نظر اسود بودن و ابیض بودن اگر بخواید تمسک بکنید باید احراز کنید که در مقام بیان اون جهت هم هست اعتق رقبتن. لذا ایشون می‌فرماید اگر ما احراز کنیم که صیغه نهی در مقام بیان از همین حیثیتی که مورد بحث ما هست، یعنی لا تشرب الخمر می‌خواد اینجوری بگوید، بگوید ترک شرب الخمر مطلوب لی ولو تحققت المخالفه، اگرم مخالفت بشه بازم مطلوب لی، که اطلاقش به این معناست که حتی بعد تحقق المخالفه بازم مطلوبیت داره. اگر در مقام بیان این جهت بود و ثابت شد که این جهت رو هم مولا میخواد بیان بکنه، شما به اطلاق لا تشرب الخمر میتونید تمسک بکنید که بعد المخالفه بازم ترک شرب الخمر مطلوب للناهی، اما اطلاقش از جهات دیگر، مثلا این شرب خمر آیا در شیشه باشه یا در ظرف دیگه باشه، این اطلاقات به درد این جهتی که مورد بحث ماست نمیخورد. پس اگر صیغه نهی از این جهت در مقام بیان شد، اطلاقش میتونه مطلبی رو ثابت کنه و الا باید دلیل خارجی در کار باشه. اگرم دلیل خارجی نداشتیم، صیغه نه هیچ دلالتی نداره که اگر کسی مخالفت کرد بازم این تکلیف به او توجه دارد. صادقه ها شما مخالفت کردی، چون یک وجود کفایت می کند برای مخالفت نه، لازم نیست که تمام مصادیق بیاد تا مخالفت صرف بکنه. آوردن یک وجود برای تحقق مخالفت کافیه. سارا حازم نه موردن به مخالفت فرد دوم دیگه چه دلیلی حکم میکنه به این که باید فرد بشود؟ نه، اگر اطلاقی درش نباشه اقتضایی ندارد نسبت به این مطلب. سرسانی به نواهی فصلا از ظاهرو ان النهی به مادتهی، یعنی نون و هیویه مثل ماده هم که علف و میم و را بود، ماده نه یعنی نهایم ها ناهی منهی، این معنای ماده است. به مادتهی و صیغته که عبارت از صیغه نهیه مثل لا تشرب و لا تفعل، نه به مادتهی و صیغته در دلالت کردن بر معنی طلب مثل امر میماند. به مادتهی و صیغته یعنی ماده نهی مثل ماده امر، صیغه نهی هم مثل صیغه امر، همشون دلالت بر طلب میکند، مفاد همشون طلبه. فقط فرقش اینه غیر ان متعلق طلب فی احد هما که امر باشی الوجود و فی الاخره العدم. پس حالایی که در همه جهات یکسان شدن فیو قدرو به نهیه مس از هر ما اعتبارهو فی الامر، اون چرا در سابق در امر استظهار کردیم علو معتبره، استعلا معتبره، یا مثلا طلب باید طلب لزومی باشه، یا در صیغه نهی گفتی امر گفتیم طلبش طلب انشائیه، تمام این خصوصیات در ماده و صیغه امر در نهی جاری است. و یعتبر فی النهی مستظهر اعتباره فی الامر بلا تفاوت اصلا، نعم یختص النهی بخلاف. یک اختلافی در باب نهی هست که در باب امر دیگه اون اختلاف نیست. و هو ان متعلق الطلب در باب نهی الهو الکف که عبارت از امر وجودیه و علاوه شرایطی داره، باید امکان تمایل و فعلیت تمایل هر دو تحقق داشته باشد. او مجرد ترکه و اللایفعل که در تمام موارد هست، میخواد تمایلی باشه نباشه امکان تمایل تحقق داشته باشد یا نه. خدا میشه و ظاهره و ثانی متبادر همون دجمی مطلوب هر کل فعله نه الکفوان الفعل. حالا اینایی که مسئله کف رو پیش کشیدن در باب ترک دو تا شبهه داشتن، به اون شبهه اینا رو واداره به این مطلب کرده. و یه شبهه شون اینه و توهم ان ترک و مجرد اللایفعل خارج عن فعل الاختیار، گفتن امر عدمی قدرت و اختیار بهش تعلق نمیگیرد و اگر از دایره قدرت بیرون رفت فلا یصح ان یتعلق به البعث و طلب. این یه شبهه شون. ایشون میگن این توهم فاسدون و این تر ایرم یکون و مقدورا، قدرت به عدم متعلق میشه و الا لما کان الفعل مقدورا و صادرا بالارادت و الاختیار، چون قدرت تساوی نسبت به فعل و ترک داره. در باب اوامرم که میگید مامور به مقدوره، یک طرف اضافه قدرت ترک مامور به، پس چطور در باب نواهی ترک از دایره قدرت خارجه، ترک و فعل در یک ردیف و یک میزان مقدوره برای انسانه؟ این یه شبهه و جواب. شبهه دوم، و کون العدم العدلی لا بالاختیار. گفتن بابا عدم یک چیز ریشه داره، از اول ثابت بوده، مکلف بعد از میلیون ها سال به وجود آمده، چطور میشه این عدمه با اون سابقه ازلی به اختیار مکلف باشه؟ ایشون میگن این زما چه ارتباطی داره؟ و کون العدم الازلی لا بالاختیار، لا یوجب ان یکون این عدم ازلی ازالک، یعنی لا بالاختیار باشه، به حسب البقاء والاستمرار. مطلوب مولا ترک ازلی نیست، مطلوب مولا ابقاء عدم ازلی و ادامه این عدم ازلی است و ادامش به اختیار مکلفه. لا یوجب ان یکون کذالک، یعنی لا بالاختیار، به حسب بقاء و استمرار. الذی یکون عدم ازلی به حسب همین بقا و استمرار محلن لتکلیف، و الا سابقش رو که مولا طلبی نسبت به او نمیتواند داشته باشد. ثم انه لا دلالت على صيغه النهی على الدوام و التکرار کما لا دلالت على صيغه الامر بر دوام و تکرار. منتها یک فرق عقلی در کاره. و امکان قضیتهما عقلا تختلف و مقتضای امر و نهی به حسب عقل اختلاف پیدا میکنه، ولو مع وحدت متعلقهما، ولو اینکه یک طبیعت رو با تمام خصوصیات اگر متعلق امر قرار دادن، معنیش این است که یک بردش کافیه، همون طبیعت رو با همون خصوصیات اگر متعلق نهی قرار دادن، معنیش این است که تمام افرادش باید در خارج منتفی بشه، برای اینکه وجود طبیعت به وجود فرد ماست، اما عدم طبیعت به انعدام جمیع افرادشه. و این کان قضیت هما عقلا اختلف، که این اختلاف هست، ولو با وحدت متعلق ما، یعنی چه وحدت متعلقشون؟ به ان یکون طبیعت واحده به ذاتها و قیدها و خصوصیاتها تعلق به الامر مرتن و نهی اخرى، مع ذلك مقتضاشون فرق میکنه. چرا؟ ضرورت ان وجود طبیعه یکون به وجود فرد ما، اما و عدم طبیعه لا یکاد و یکون الا به عدم تمام افرادش. از اینجا معلوم میشه که اگر ما گفتیم نه مثلا دلالت بر دوام میکنه، این خصوصیت رو توجه دارید که باید در متعلقش زمان معین عقد نشده باشه، و الا اگر مولا گفتش که لا تأکل فی هذا الیوم و منهی عن رو مقید به زمان خاص کرد، اینکه دیگه معنا نداره بعد حاضل یا نهی در کار باشه. و من ذالک یظهر ان الدوام والاستمرار انما یکون فی النهی، کجا در نواهی دوام و استمرار ازا کار متعلق نهی طبیعتون واحده یا مطلقه؟ مطلقه بهتره. طبیعتون مطلقه غیر مقیدتن به زمان او حاله، و الا اگر مقیده به زمان شد مثل ترک مفترات در ماه رمضان، یا مقیده به حال شد مثل نواهی که متوجه به زن حائضه که مقیده به حال حیضه، اینا دیگه معنا نداره دوام و استمرار داشته باشه. فَإِنَّهُ هِينَ اِذٍ، اگر یک طبیعت مطلقه پیدا کردیم که مقیده به زمان و حال نباشه، لا یکاد یکون مثل هذه طبیعه معدومتن الا به عدم جمیع افراد دفعیش که در یک زمان میشه تحقق پیدا بکنه، یا افراد تدریجی که در طول زمان یک به یک میتواند تحقق پیدا بکنه، همه باید منتفی بشود. و بر جمله ما دیگه نمیدونیم متعلق نهی چیه. متعلق نهی به اعتبار موارد فرق میکنه. همونی که متعلق نهیه باید تمام مصادیقش کنار بره. اگر مطلق متعلق نهیه تمام مصادیق مطلق، اگر مقید متعلق نهیه تمام مصادیق مقید. ببینید چی متعلق نهی واقع می شود. و در جمله قضیت نهی مقتضای نهی لیس الا ترک تلک طبیعت التی تکون متعلقتن لنهی. حالا کانت اون طبیعه مقیدتن او مطلقه، منتها و قضیت و ترک طبیعه اقلا انما و ترک جمیع افرادها. اگر مطلق باشه ترک جمیع افراد مطلق، و اگر مقید باشه ترک جمیع افراد مقید.
اگر مطلق نکف باشه بازم ترک
نکف. بله؟
اگر مطلق نکف
میخونم همینطوره، برای اینکه فقط اختلافش در میل و امکان میله، و الا در اون جهتش فرقی نمی کنن. ثم این عبارت رو دقت بفرمایید. ثم انه لا دلالت النهی، نهی و صیغه نهی دلالتی ندارد علی ارادت ترک لوحوله. اگر نهی مورد مخالفت قرار گیره، یک فردش در خارج موجود شد، بعد المخالفت بازم ترک مطلوب مولاست. لا دلالت النهی بر اراده ترک یا عدم اراده ترک. از نظر صیغه نهی هر دو طرف احتمال داره. بل لابد فی تعیین ذالک، در تعیین این که بعد المخالفه بازم میخواد ترک بشه یا نه، لابد من دلالت، یعنی دلیلی باید بیاد این مطلب رو روشن بکنه. اگر دلیل خارجی باشه به بحثی نداره. حالا خود صیغه نهیم میتونه جنبه دلیلی پیدا کنه. بله، لابد فی تعیین ذلک من دلالت، ولو کان اون دلالت اطلاق و متعلق نهی، گفته شرب خمر نشود. شرب خمر اطلاق داره، ولو بعد از اتیان به یک فرد، ولو بعد از تحقق المخالفه. منتها معنی اطلاق این است که در مقام بیان از همین حیث تحقق مخالفت و عدم مخالفت باید باشه. ولو کان اون دلیل اطلاق متعلق نهی باشه، اطلاقش از این جهت مورد بحث ما که علا تقدیر المخالفه بازم ترک و شرب الخمر مطلوبه. ولا یکی اطلاقها من سایر الجهاد، اطلاقش از جهاد دیگر به درد اطلاق از این جهت نمیخورد، همونطوری که در تمام مطلقات مطلب این طوره. پس از افتر باید